من اون رو از بین میبریم. نکته دیگه که این وسط وجود داره و خیلی هاموشت ندونیم این هستش که ناخون تا زمانی که روی دستان ما هستش نفس میکشه و مالیدن هر چیزی یا قرار گرفتن هر قشایی روی ناخون باعث میشه که ناخون ما دیگه نفس نکشه و این یواش یواش به سمت مردن و مرگ بره. نکته بعدی که وجود داره ابتدای ناخونهای ما جایی که پوست میاد و به ناخون میرسه یک زائده خیلی باریکی وجود داره به نام کوتیکول ناخون. این زائده آب بنده. به هر نحوی ما بخوایم روی ناخونهامون هر کاری انجام بدیم این آب بند رو از روی ناخونمون برداریم باعث میشه که اون قسمت زیر ناخون شروع کنه به رطوبت گرفتن و یواش یواش قارچ ها اونجا رشد کردن. خانم ها آقایان امیدوارم که همیشه سلامت باشیم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به چند رویداد علمی در برنامه رهاورد توجه کنید.
و حالا به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که مراکز نوآوری در شهر دانش دانشگاه تهران راه اندازی میشه. رئیس دانشگاه تهران از راه اندازی چند تا مرکز نوآوری در شهر دانش دانشگاه تهران خبر داده. محمود نیلی احمد آبادی گفته که بزرگترین مرکز نوآوری دانشگاه تهران همون طرح شهر دانش دانشگاه تهرانه که به زودی چند تا مرکز نوآوری در اون محدوده افتتاح میکنیم. امیدواریم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک کنه این شهر به عنوان یک زیستبوم ملی که میتونه به عنوان یک پرچم نوآوری در کشور ایران باشه توسعه بیشتری پیدا کنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ارائه تخفیف 40% خدمات آزمایشگاهی تا پایان آذر ماه. دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا در سراسر کشور تا پایان آذر ماه برای استفاده از تخفیف 40% خدمات آزمایشگاهی فرصت دارند. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی در کشور شکل گرفته، اقدام به ارائه طرح‌های تخفیفی به محققان، دانشجویان، استادان دانشگاهی و علاقه‌مندان به این خدمات کرده. یکی از این طرح‌های تخفیفی ارائه 40% از هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا در سراسر کشور. توی این طرح با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشجویان دکترا و محققان پسادکترای دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی سراسر کشور تا پایان آذر ماه امسال میتونن با ثبت نام در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی از یارانه دریافت خدمات آزمایشگاهی به میزان 40% هزینه خدمات تا سقف مبلغ 20 میلیون ریال از خدمات بیشتر از 500 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بهره‌مند بشن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که دومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM برگزار میشه. دومین نشست سرمایه‌گذاری فناوری TIM یا همون شبکه تبادل فناوری 8 کشور اسلامی در حال توسعه از 12 تا 13 آذر ماه برگزار میشه. میلاد صدرخانلو، دبیر نشست سرمایه‌گذاری TIM، با اعلام برگزاری این نشست گفته که یکی از دغدغه‌های حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایجاد زیرساخت‌های مالی و فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوره. تو این نشست قصد داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای در حال توسعه اسلامی، علاوه بر ایجاد شبکه‌ای از صندوق‌های جسورانه این کشورها، فرصت‌ها و منابع سرمایه‌گذاری هر کدوم از این کشورها رو در اختیار هم قرار بدیم. صدرخانلو گفته که از اهداف برگزاری این نشست میشه به مواردی مثل بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ایجاد شبکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و فناور اشاره کرد. این نشست در تاریخ 12 تا 13 آذر ماه سال 98 در پارک فناوری پردیس با مشارکت و حضور سرمایه‌گذاران بیشتر از 8 کشور جهان برگزار میشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
پیام بخش برنامه بخش گزارشی که همکارم سمیه رحیمی با حضور در موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران این بخش رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
وقتی که وارد سالن مرکز علم موزه علوم و فناوری میشی، بعد از گذشتن از چند تا دستگاه به دوچرخه‌ای میرسی که وقتی سوارش میشی و رکاب میزنی، دوچرخه جلو نمیره ولی میزان انرژی که شما تبدیل میکنید تغییر پیدا میکنه. در مراحل اولی که داری رکاب میزنی چراغ آبی رنگ روشن میشه، همینطور که بیشتر رکاب میزنی چراغ سبز و بعد چراغ زرد و بعد از اون چراغ قرمز و بنفش. این دوچرخه که اینجا هست دوچرخه هستش که تبدیل انرژی مکانیکی رو به انرژی الکتریکی نشون میده. آقای فراهانی مسئول این گالری در کنار ما هستن، در مورد این دوچرخه و روند علمیش توضیح میدیم.
بله، یکی از قوانین مهمی که توی حالا طبیعت وجود داره قانون تبدیل انرژی و یا بقای انرژی هست. همونطور که میدونی انرژی از بین نمیره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. توی این دوچرخه از همین قانون استفاده شده و انرژی مکانیکی که توسط رکاب زدن ما تبدیل میشه به انرژی الکتریکی با نشون دادن یه سری چراغ ما میتونیم ببینیم. در واقع ما انرژی مصرف میکنیم با صرف انرژی حرکت دوچرخه، حرکت رکاب و حرکت چرخ باعث میشه دینام و حرکت در بیاد و اثر چرا روشن بشه.
شبیه این دوچرخه رو میشه در آزمایش‌های پزشکی دید. کسایی که میرن به ارتوپدها مراجعه میکنن تمرین‌هایی بهشون داده میشه که با کمک همین دوچرخه انجام میشه.
بله، میتونین استفاده این شکلی داشته باشه. حتی با این دوچرخه ما میتونیم به اهمیت انرژی پی ببریم که ببینیم برای روشن کردن حتی چند تا چراغ ساده، LED ساده که اینجا با انرژی خیلی کمی باید روشنش بکنیم، ما انرژی زیادی باید مصرف بکنیم. چرا که برای مصرف انرژی پس اسراف نکنیم، حتی اقل بدونیم که چه شکلی انرژی درست شده و ارزش زیادی براش قائل باشیم.
خیلی از کسانی که دوچرخه سوار هستن یا اهل دوچرخه سواری هستن روی چرخهای دوچرخهشون چراغهایی رو نصب میکنن که وقتی سرعت دوچرخه بالا میره و سری رکاب میزنن اون چراغ ها روشن میشه. از انرژی که این دوچرخه ها تولید میکنن دیگه کجاها میشه استفاده کرد؟
همینجا که فرمودین درسته، میتونیم برای روشنایی تو شب استفاده کنیم، به سری چراغ روشن بکنیم که جلومون بهتر ببینیم. حتی میتونه سیستم برای شارژ تلفن همراه استفاده بکنیم یا گوش دادن موسیقی استفاده بکنیم. و استفاده زیادی میشه از این نصب دینام روی دوچرخه داشت که حالا ما برای روشن کردن چند تا چراغ تو اینجا استفاده کردیم و بازیکننده میتونن با روشن کردن چراغ‌های بیشتری لذت بیشتری هم ببرن.
شبیه این دوچرخه کاربردی که ما در این دوچرخه میبینیم رو کجاها میشه دید؟
ببینید دوچرخه یک نمونه خیلی کوچیکه، یک نیروگاه آبی هست. پشت سدها توسط نیرویی که حالا توسط جمع‌آوری آب پرهای توربین به حرکت در میاد ما میتونیم انرژی خیلی زیادی داشته باشیم و برقی که توی منازل رو استفاده میکنیم توسط حرکت پرهای توربینی که با نیروی آب و باز هم نیروی مکانیکی که باعث چرخیدن پرهای توربین میشه شبیه به اون هست. یا توربین‌های بادی که با نیروی باد یه سری دینام به حرکت در میان و میتونه برای ما انرژی الکتریکی تولید بکنه. حالا اینجا به جای نیروی آب و نیروی باد از انرژی ما استفاده شده، انرژی مکانیکی ما که اونم باز از سوخت و ساز بدن ما و مصرف مواد غذایی که توی بدن ما ذخیره شده استفاده شده. پس میبینیم که انرژی دائما قابل تبدیل هست و از شکلی به شکلی تبدیل میشه.
همون قانون بقای انرژی.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکرین. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
حراجستون ماهی 6 روز حراجستون 28 آبان تا 3 آذر تا 50% تخفیف حراجستون رفاه فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید باچو گرجی بال سط به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
آقا
یه آلیس بدین
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
آلیس برای خانواده.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
شنونده رادیو ایران هستید. با گرامی داشته هفته بسیج دعوت میکنم برنامه فرمانده رو بشنوید.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک برای تجسم اتحاد یک ملت برای یادآوری یک حس مشترک برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین برای معنای دوباره خلاقیت فرمانده کاری از شبکه رادیویی ایران
به نام خدا. سلام به اونایی که بهترین انتخاب رو میکنن برای رسیدن به بهترین نتیجه. این یعنی یه فرمانده واقعی. سلام به شما. هفته بسیج گرامی تا حدود 1 ساعت آینده با مسابقه فرمانده مهمان شبکه رادیویی ایران باشید. در مسابقه فرمانده امروز 6 جوان باهوش و خلاق مهمون ما هستن که توی 2 گروه 3 نفره باید با یه استراتژی مناسب و هوشمندانه به پرسش‌های داوران پاسخ بدن و از موقعیت‌های جنگی که مطرح میشه فاتحانه بیرون بیان. داوران مسابقه و طراحان این موقعیت‌ها 2 نفر از فرماندهان سال‌های دفاع مقدس هستن که افتخار دادن و امروز ما رو همراهی می‌کنن. سردار حسین بهشتی، مسئول مخابرات لشکر 27 حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله در سالهای دفاع مقدس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابوذر تهران، فرمانده ناحیه جماران تهران. رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات کشور. سردار مهران طهماسبی، رئیس ستاد لشکر 52 قدس در سالهای دفاع مقدس. حضور در عملیات آزادسازی خرمشهر، کربلای 5، بیت المقدس 2 و 7 و نصر 8. جانشین و معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در بسیج. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران، سردار بهشتی عزیز و سردار طهماسبی گرامی. به برنامه ما خیلی خوش اومدید سردار بهشتی.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو به همه بسیجیان ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی که از صدای بسیار خوبی برخوردار هستید، خدا ان شاء الله براتون نگه داره، و خدمت جوانهای بسیار خوبی که بنده امروز افتخار دارم خدمت این عزیزان ان شاء الله دقایقی رو توفیق حضور داشته باشم.
دو تا گروه شرکت کننده هم داریم که 6 تا جوان سرحال و قبراق و پر انرژی توی استدیو حاضر هستن. گروه 1، از اولین نفر خودتون رو معرفی کنید، بگین که چه کارهایی انجام دادین و چند سالتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد پورقاسمی هستم.
بله.
مهندس مکانیک و 28 سال سن دارم. مختره دراتی هم که داشتم در حوزه همین بحث مکانیک، سیالات و این مسائل بوده. به لطف خدا هم در واقع یکی دوتا مقام جهانی توی بحث اختراع در کشور سوئیس کسب کرد.
رده
برنز.
برنز سوم شد.
بله.
بسیار عالی. نفر دوم.
امیر فتاح‌زاده هستم. MBA دانشگاه تهران خوندم. تو حوزه اینترنتی فعالیت داریم. وبسایت هنری.com، تو حوزه آموزش صنایع دستی و فروش مواد و ابزار صنایع دستی فعالیت داریم. در حال حاضر حدود 15 نفر تو مجموعه مشغول به کار هستن.
چند سالتونه؟
من 26 سالم.
خیلی خوش اومدید. نفر سوم.
سینا نوسودی هستم. لیسانس الکترونیک و فوق لیسانس مکاترونیک دارم. اختراعاتی در سالهای دبیرستان و بعد از اون در دانشگاه در زمینه امنیت خودرو داشتم. در جشنواره اختراعات آلمان و کره جنوبی مدال‌های رو کسب کردم و در جشنواره خوارزمی دانش آموزی هم در استان تهران اول شدم. و در حال حاضر هم در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصیر در زمینه نانو روباتیک، سیستم‌های کنترل پیشرفته خودرو در حال حاضر کار تحقیقاتی انجام می‌دیم و مقالاتی رو هم در ژورنال‌های بین‌المللی به ثبت رسوندیم و در اون زمینه در حال حاضر داریم فعالیت می‌کنیم. مثلا 26
من محسن ملایری هستم، 31 سالمه، بنیانگذار مرکز شتابدهی نوآوری، در واقع مرکزی هستش که خدمات تجاری سازی و به شرکت‌های نوپای فناوری محور میده و توی دو سال گذشته افتخار خدمتگذاری به بیشتر از 30 تا شرکت نوپا و دانش بنیان رو داشتیم که 400 نفر مشغول به کار هستن.
نفر دوم.
میلاد یوسفی هستم، 26 ساله، فارغ‌التحصیل مهندسی مکانیک و مدیر عامل شرکت تعاونی که از سال 93 در حوزه تجاری سازی اختراع مشغول به فعالیتیم. خود بنده مجموعه‌ای که در حال فعالیت هستیم همگی از مخترعین کشورن و مقام‌های در واقع جهانی و داخلی هم دارن. دغدغه‌ای تو حوزه تجاری سازی داشتیم که در پی اون دغدغه‌ها به این نتیجه رسیدیم که بعد خودمون دست به کار بشیم و منتظر حمایت‌های دولتی نباشیم و خودمون در واقع تو بخش تجاری سازی بتونیم این حمایت‌ها رو جذب کنیم.
نفر سوم.
محمد حسن شیرازی هستم، مهندس نرم افزار کامپیوتر، از بسیجی فعال پایگاه مقاومت بسیج مسجد محرد کشور هستم و ارائه تئوری اقتصاد آگاه رو داشتم در داخل کشور. طرح یاس فاطمی برای بحث ازدواج آسان رو داشتم، طراحی به سازی شبکه اینترنت سیستم‌های حمل و نقل عمومی رو داشتم.
خب بریم سراغ طرح موقعیت‌ها و سوال‌های برنامه. هر موقعیتی که طرح میشه شما 5 دقیقه فرصت مشورت دارید. لطفاً پاسخ‌های خودتون رو به صورت مختصر روی یکی از برگه‌هایی که تقدیم شما کردیم بنویسید که پس از اتمام زمان 5 دقیقه اون برگه رو از شما خواهم گرفت و تقدیم داوران خواهم کرد. در طول زمانی هم که شما دارید با هم مشورت می‌کنید، من هم گپ و گفتی خواهم داشت با داوران گرامی، سردار بهشتی و سردار طهماسبی عزیز. آماده هستید شروع کنیم؟
بله.
این درسته.
به یاد قهرمان‌هایی که هنوز در کنار ما نفس می‌کشند. نفس می‌کشند.
بسم الله قاسم الجباری. یا صاحب الزمان
ادریس. به یاد حماسه‌هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده‌اند.
به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جامشان نوشتند. فرمانده،
موقعیت اول رو سردار طهماسبی طرح میکنن یا سردار بهشتی؟
خیلی خوشحالم که جوانای مستعد و خوبی رو در این مسابقه میبینم و سنین آقایون در واقع معدل سن بچه های دوران دفاع مقدسه. خب من سوالم اینطور طرح میکنم عزیزان که در یک منطقه عملیاتی هستیم، شرق دجله هستیم، با دشمن بعثی در این عملیات درگیر هستیم و در این شرایط دشمن دارای تجهیزات زیادی هست، از جمله تانک های زیادی رو در منطقه خودش آرایش داده. ما محدودیت زیادی داریم، از جمله تانک. شما اگر فرمانده منطقه عملیات بدر در شرق دجله باشید، برای مقابله با تعداد زیادی از تانک های عراقی چی کار میکنید که بتونید حجم آتش اونها رو و قصد پیشروی تانک های اونها رو محدود کنید و بتونید در واقع در یک لاک دفاعی ببرید تانک های دشمن بعثی رو؟
نیاز به توضیح بیشتری هست؟
اگر توضیح سوال داریم. ببینید، اولین سوالی که من برام پیش اومد، آیا با تجهیزات اون زمان باید در واقع بحث بکنیم یا تجهیزات امروزی هم میتونیم درش استفاده کنیم؟ بسیار تأثیر خیلی مهمی داره.
خب سوال خوبیه. شما خودتون رو در اون شرایط قرار بدید. فرض کنید ما اون زمان، من یه جوان 22 ساله بودم در جنگ، الان شما جوانای 27 ساله هستید. بفرمایید که اگر جای ما باشید و در اون شرایط در جای ما باشید، با همون امکاناتی که در سالهای دفاع مقدس داشتیم چی کار میکنیم؟
من از سردار بهشتی خواستم خواهش کنم که اگه اجازه بدن دوستان ما امکانات پیشرفته این دوره هم در نظر بگیرن. اشکالی نداره. ببینیم اینا که در این دوره الحمدلله نخبه ما هستن.
خیلی خوبه. پس اگر اجازه بدید سردار طهماسبی، شما 70% نظرهایی که دارید مربوط به اون دوران و امکانات اون دورتون باشه، 30% رو اختصاص بدید به تجهیزات و امکاناتی که در این دوره هست. سردار با نظر منم موافقی؟
بله بله خوبه.
متشکرم.
نوآوری‌های این دوره رو بیارید.
بله حتما. خب شما تا مشورتتون میکنید، منم یه گپ و گفتی داشته باشم با سرداران گرانقدر و دوست داشتنی. سردار بهشتی، اگر اشتباه نکنم من یک جا خونده بودم که زمان آغاز جنگ شما 19 سالتون بود.
بله.
اولین بار شما وارد سپاه شدید، دقیقاً کی بود که جذب بسیج شدید شما؟
من قبل از آغاز جنگ، پس از اینکه دیپلم گرفتم خرداد ماه، برای اعزام به کردستان، چون کردستان توسط ضد انقلاب ناامن شده بود،
منطقه غرب، بله،
رفتم برای که برم منطقه غرب. گفتن بیاید ثبت نام کنید سپاه و عضو بشید. عضویت سپاه مثل همین عضویت تو پایگاه مقاومت تلقی میشد.
بله.
آمدیم ثبت نام کنیم و سیر کار رو پیگیری کردیم. حالا که این عضویت در سپاه و گزینش در سپاه بود که من خودم نمیدونستم، 5 آذر 59، یعنی در واقع روز تأسیس بسیج، 5 آذر 59 ما به پادگان امام حسین علیه السلام تهران برای گذراندن دوره پاسداری اعزام شدیم و یک ماه کلن دوره پاسداری دیدیم و
یک هفته آموزش تخصصی که اون زمان تخصصهای سپاه RPG بود، کالیب 50 بود، تیربار کالیب 50 بود، بیسیم بود و 106 بود. چون منم بچه پایین شهر تهران بودم و یه مدار شلوغ و تخس بودم، در حقیقت رفتم بودم من میخوام برم RPG. رفتیم یک هفته دوره RPG دیدیم. کل گروهانی هم که اون موقع بودیم توسط مربیمون فقط یک موشک RPG شلیک شد تو میدان تیر که ما در واقع این دوره رو گذروندیم و بعدم به جبهه ها اعزام شد.
سردار، در زمان جنگ بالاخره بچه های بسیجی یک سری ابتکارها و خلاقیت هایی رو به خرج دادن. شما خودتون به عنوان یک بسیجی توی شرایطی قرار گرفتید که به نوعی ابتکار به خرج بدید؟
من از نکات جزئی تر شروع میکنم، چون به حال مثل سردار بهشتی فرمانده ردای بالا نبودیم. یادمه در یکی از عملیات ها ما باید از پشت یک ارتفاعی تعداد مثلا 40 دستگاه تویوتا رو که هر تویوتا 15 نفر 18 نفر نیروی سوار بودن، اینا رو از این ارتفاع باید عبور میدادیم، در عین اینکه در تاریکی شب هیچ چراغی روشن نباشه و از اون ارتفاع باید میوادن پایین در کف رودخانه تو منطقه عمومی ماوت. این نیروها باید آرایش میگرفتن. خب برای اینکه ما لو ندیم که اصلا این نقل انتقال داره انجام میشه، فیوزهای مربوط به روشنایی ماشین ها رو برداشتیم. یه موقع مثلا راننده دستش اگه خورد به این وسایل فرمون و کنار فرمون، چراغ روشن نشه و عملیات لو نره. راننده ها اعتصاب کردن، گفتن که ما آخه این شیب تون تو این پیچ‌های خیلی تون تو این ارتفاع بالا می‌خوایم بریم پایین، هیچ جرم نبینیم، این هم آدم پشت سر ماشین ما. خیلی فکر کردیم که چیکار کنیم، هم این اتفاق یعنی بتونیم موفق بشیم، هم این چراغا روشن نشه و فیوزر هم راضی نبودیم به اینا بدیم که موقع اتفاقی دستشون نخوره. به ذهن من رسید که ما جلوی هر ماشین یه نیرو بذاریم، یعنی با فاصله نیم متر با ماشین این فرد یه قدم بره، ماشینم پشت سرش بره و با علائمی که حالا با دستش رو به ماشین آروم میزنه و اینا به این بگه بپیچ اینور اونور، مثلا حدود 2 کیلومتر اینو باید تو این پیچا و این 40 تا ماشین رو ما تونستیم سالم ببریم پایین. نه دشمن متوجه شد که این همه نیرو الان رفته زیر ارتفاعشون، نه اتفاقی به عنوان مثلا چراغی بخواد روشن بشه و همم سالم رسیدن. خیلی سخته یه تویوتا 15 نفر 18 نفر آدم سوار کنه تو این خیلی شیب تند بود، ولی الحمدلله این یکی از حالا ابتکارات بود که ما اون موقع انجام بدیم.
سردار بهشتی، توی اون سالها شما با افراد و انسانهای بسیار متفاوتی هش و نشت داشتید و بسیجی‌ترین کسی که شما باهاش بودید و باهاش هم نفس بودید کی بود؟
سوال سختیه. خیلی سخته خودش.
انتخاب خیلی سخته.
خیلی سخته. اما خب من توفیق داشتم با شهید بزرگوار شهید همت بودم، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، با شهید عباس کریمی که پس از ایشون شد فرمانده لشکر حضرت رسول بودم. خب اینا همه ویژگی‌ها و خصایص فوق‌العاده‌ای داشتن و به قول ما بچه‌های جنگ میگیم اگر اینا بسیجی کامل نبودن شهید نمی‌شدن. همه کسایی که رفتن نمرشون 20 بود. از خصلتایی که از این دو بزرگوار بگم، مثلا تو خیبر بودیم، عملیات خیبر، شهید همت پس از یک هفته که برای ما آذوقه اومد با هلیکوپتر آوردن غذای گرم، تو بسته بندی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، تو نایلونای بسته بودن نفر به نفر، تو نایلکس گره بسته بودن غذا آوردیم، من ایشون نشستیم توی سنگری بود، گفتم آقا بفرمایید غذا. بعد از یک هفته تو عملیات خیبر توی جزیره مجنون غذا آوردن. همینطور خب قاشقی هم نبود مثل الان ظروف یه بار مصرف، اصلا وجود نداشت در دوران جنگ. همینطور ایشون پلاستیکی که باز کرد دستش تو این غذا بود، در واقع برنج بود و با لپه واسه، چون گوشت و اینا مجاز نبودن فاسد میشد، از من سوال کرد که ببین که غذا به خط رسیده. دونه دونه گردانا رو پرسیدم، تدارکات رو پرسیدم، تا مطمئن نشد دستش تو غذا بر نداشت و نخورد. یعنی این خصلت. همین ایشون شهید احمد وقتی می اومد یک جا سخنرانی میکرد، اونقدر بسیجی بسیج رزمنده ها دوستش میداشتن که یکی از مشکلات این بود که چجور همت رو از توی جمع خارج کنیم. که من یادم مجتبی صالحی که همیشه باهاش میمد، معمولیت داشت که ایشونو بکنه تو ماشین درو ببنده. روحیات فوق العاده ای داشتن بچهای رزمنده به ویژه فرماندهانشون.
اومدم بگم روحشون شاد، گفتم که یک آرزوی بیخودی میکنم دیگه، روحشون شاد هست دیگه، ان شاءالله دستگیر همه ای ما باشن. خب شما هم که بهتون خیلی خوش گذشت، نه خیلی راحت با هم مشورت کردید، ما هم که وقت از دستمون در رفت. گروه یک نمایندتون کی هستن پاسخگو میکنن؟ گروه یک نماینده پاسخگوتون
من هستم. البته ما با توجه به